رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
کالای ایرانی، با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان همکارانم، مقابل بنده و من امیرحسین راسخ به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه کالای ایرانی. همکارانم سرکار خانم حمیده رضا سلطانی، تهیه کننده مریم قاسمی، هماهنگی بهارک عرفان هاشمی، ارتباطات مهدخت نعمت‌زاده گزارشگر و مهدی خانیپور به شما سلام میکنند، درود میفرستند و البته مناسبت امروز، مناسبت جانسوز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو به شما تسلیت میگم. بنده عرض تسلیت میگم خدمت شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند در غیاب همکار بزرگوارم سرکار خانم بهروزی، با برنامه کالای ایرانی با افتخار همراه شما هستیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید با برنامه کالای ایرانی. از هفته گذشته آغاز کردیم بررسی عملکرد دستگاه‌ها، نهادها و مسئولیت‌های مختلف در دولت 12 رو در یک سال گذشته، یعنی در سال 97 که درش هستیم، و به پایش و بررسی اونها پرداختیم در حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی. وزارت‌های مختلف رو بررسی کردیم. روز گذشته هم همکاران بزرگوار بنده به بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداختند. امروز هم ما به سراغ وزارت نیرو خواهیم رفت، وزارتخونه‌ای که در زمره پرکارترین وزارتخونه هاست، شاید دیده نشه مجموعه اقدامات و خدمات و عمل کردشون، اما در شرایط و چالش های فراوان حوزه انرژی فعالیت های بسیار خوبی رو انجام دادن. در برنامه امروز خواهیم پرداخت تا حوالی ساعت 11 که عمل کرده این وزارتخونه در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی چی هست. نکته مهم این هست که برق یکی از مؤلفه های اثرگذار در توسعه یک کشور هست، رشد اقتصادی و توسعه درازمدت یک کشور هست. شاید از این مؤلفه به عنوان یکی از مؤلفه های اثرگذار در توسعه یاد میکنن. میزان استفاده از این حامل انرژی، یعنی برق و حتی آب، در رشد صنعت، در رشد و شکوفایی همه شؤون یک جامعه. با ما همراه باشید با کالای ایرانی و بررسی که خواهیم کرد در این زمینه. و شما هم در حوزه انرژی، اقسام انرژی، مشخصا اون چیزی که به وزارت نیرو برمیگرده، آب و برق، به این وزارت خونه و کارنامه اون نمره بدید از 0 تا 20 که مجموع عمل کردیم وزارت خونه رو چقدر درست و منطقی میبینید و چه نمره‌ای بهش میدید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65,25,25 تلفن ماست. Thank you. 6 دقیقه و 6 ثانیه از ساعت 10 رو پشت سر گذاشتیم. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و کالای ایرانی است.
سلام، روز بخیر. وظایف وزارت نیرو در قانون تأسیس آن که در تاریخ 28 بهمن 1353 به تصویب مجلس سنای وقت رسید، مشخص شده است. اما با گذشت زمان و وقوع انقلاب اسلامی ایران دچار تغییرات شده است، ولی هم اکنون شرح وظایف وزارت نیرو در 6 محور قابل تعریف است: بخش آب، بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، بخش آب و فاضلاب، بخش برق، بخش پشتیبانی فنی و مهندسی و بخش برنامه ریزی و نیروی انسانی. وزارت نیرو عهده‌دار مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب و فاضلاب و همچنین ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و فناوری و بستر‌سازی‌های توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق می‌باشد و نقش محوری خود را به نحو مؤثر در صیانت از منابع ملی، حفظ محیط زیست، ارتقاء بهداشت عمومی، رفاه اجتماعی و خود اتکایی برای توسعه پایدار کشور ایفا می کند.
خب، توضیحات ابتدایی همکارانم رو در خصوص وظایف وزارت نیرو شنیدید. اینکه در چه حوزه‌های فعال هست این وزارت خونه و چه وظایفی رو بر عهده داره. اما میخوام به این نکته اشاره بکنم و اون این هست که ما یک شرکت نیروگاهی داریم، تولید و تجهیز صنایع نیروگاهی تحت عنوان مپنا، یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید نیروگاهی است. به جرأت میتونم بگم در خاورمیانه، حتی برتر از خاورمیانه، به طوری که اونچه تولید میکنه در حوزه صنعت برق، در حوزه انرژی به بسیاری از کشورها صادر میشه. در زمره خدمات صادرات خدمات فنی مهندسی میتونیم شرکت مپنا رو یکی از پیشروترین شرکت ها در این زمینه بدانیم. اینکه ما در داخل چقدر به سمت نیروگاه سازی رفتیم، تجهیز منابعی که بتونه تولید انرژی بکنه یا حتی ذخیره انرژی برای ما بکنه، اینکه الان در چه جایگاهی هستیم، این یک سوی قضیه. اینکه وزارت نیرو با توجه به وظایفی که بر عهده او گذاشته شده الان داره چگونه فعالیت میکنه، آیا بین این ظرفیت به فعلیت رسیده که اسمشو میذاریم شرکت های نیروگاهی مپنا و سایر شرکت هایی که میتونن مثل مپنا تولید کنن و زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی رو برقرار بکنن و فراهم بکنن، و امکاناتی که وزارت نیرو داره برای اینکه از این ظرفیت استفاده بکنه، معمولا یک گپ، یک فاصله ای دیده میشه و اون هم به خاطر خود انرژی است. خود انرژی برق یه ویژگی داره که تولید که میشه باید مصرف بشه. شاید در دنیا الان به فناوری های دست یافته باشن که بتونن انرژی تولیدی رو جایی ذخیره کنن، مثلا در باتری های عظیم، اون ذخیره رو در دورانی که پیک مصرف هست استفاده بکنن. خیلی بعیده که ما الان توی همچین جایگاهی قرار گرفته باشیم، یعنی همچین امکانی برای ما فراهم باشه. به همین خاطر برق محصولی است که وقتی تولید میشه باید مصرف شه. بنابراین وقتی یه جایی نیروگاهی میزنیم برای اینکه مصرف برقی که از اون بیرون میاد استفاده بشه، باید به اندازه ظرفیت بزنیم. اگر بیش از اون ظرفیت بگذاریم، سرمایه گذاری کردیم که به اون اندازه بازده نداشته. اگر هم کمتر بذاریم، دچار خاموشی میشیم و ناتوانی در خدمات رسانی به مشترکین، حالا چه مشترکین خانگی باشه، چه صنعتی باشه، چه حتی حوزه کشاورزی باشه. این گپ و چالش رو چطور میشه پر کرد؟ میخوایم این موضوع رو از آقای مهندس اسماعیل نمازی، مدیر کل محترم دفتر تحقیقات و ساخت داخل شرکت ما در تخصصی نیروگاه‌های حرارتی کشور بپرسیم. آقای مهندس نمازی، خدمت جناب علی سلام و روز بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه کالای ایرانی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز. اولا تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتیم که یک گزارش کار از اقداماتی که در سال حمایت از کالای ایرانی در مجموعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برقراری انجام شده خدمت جناب عالی و همه عزیزان بدم.
خواهش میکنم.
ما حقیقتش شروع کار به نظر من ما یکی از اشکالاتی که شاید چالش هایی که تو بحث ساخت هست، ساخت داخل هست، اینی که ما از توانمندی های خودمون تو کشور بعضن آگاه نیستیم. ما یه حرکتی که به کمک خود شرکت های تابعمون انجام دادیم که الان این قابل رصد هم هست، دوستان مراجعه هم بکنن میبینن، شرکت های مدیریت تولید برق کار بهره برداری رو به عهده دارن و تعمیر و نگهداری، خواهش کردیم از طریق وبگاه یا سایتشون کارهایی که قبلا ساخت داخل انجام دادن رو برای استفاده سایر نیروگاه و احیانا صنایع دیگه که مرتبط با ما هستن اطلاع رسانی کنن. به این صورت که فرمتی در اختیارشون گذاشتیم که چه چیزایی لازم هست. اولا خیلی ها رو ترجیح داریم تا اونجا که میشه مختصر باشه، حالا کسی میخواد عمیق‌تر مراجعه کنه خب طبیعتا به دوستان مراجعه میکنه و اطلاعاتو میگیره. ولی یه تصویری از کار کجا نصب میشه، چه سالی نصب شده، کدوم شرکت نصب شده و احیانا اگر فیدبک خاصی از استفاده از اون کالا دارن اینو بدن. تا الان مثلا تو سایت شرکت مدیریت، حالا مثلا نمونهشون اولین جا بوده، من اسم میبرم، مثلا شرکت مدیریت تولید برق زرند، خب اونجا شما میتونید مراجعه کنید، مثلا افراد که بخش یا یک کسی که مشتری کار هست ببینه مثلا در بخش حوزه مکانیک الکتریک ابزار دقیق چه کارهایی قبلا انجام شده، چه کالایی تولید شده، کجا نصب شده و به اصطلاح نتیجه کار هم چی بوده. این خودش یه فرصت رو ایجاد میکنه که اگه کسی میخواد یک کالایی رو استفاده کنه چه کار کنه، دیگه لازم نباشه مجددا همون مسیر رو بره. کار دیگه ای که خود ما توی ستاد انجام دادیم، خواهش کردیم که در سال حمایت از کالای ایرانی اگر هر کدوم از بزرگوارا شرکت های تابع قرار هست یک کالایی رو خرید خارجی بکنن قبلش به ما اطلاع بدن.
بله.
ببینید شما به عنوان یه شرکت تابعه تصمیم گرفتید یک کالایی رو خرید خارجی کنید، مکاتبه میکنید، از سه حالت تقریبا خارج نیست. یا این کالا قبلا ساخته شده داخل کشور، خب طبیعیه ما اطلاع رسانی میکنیم با نامه که این کالا قبلا فلان جا ساخته شده، شما دیگه نیازی نیست خرید خارجی کنید، قبلا تست شده، برید استفاده کنید.
در راستای اون ممنوعیت قانون ممنوعیت خرید خارج دیگه، بله،
که در کمک به یعنی سازوکار اجرایی قانون به فرمایش خود.
درسته.
نکته دوم اینه که امکان داره کالایی که الان من مثلا نیروگاه بندر عباس نیاز دارم قبلا ساخته نشده، ولی من با توجه به اشرافی که توی ستاد به منابع مختلف دارم میدونم این کالا الان قابلیت ساختش هست.
بله.
اطلاع میدیم که بله این کالا رو شما میتونید با این مکانیزم داخل کشور بسازید.
بله.
حالت سومش هم اینه که یه کالای برتردیب الان نیاز هست، ولی خب حقیقتش اینه که ما فعلا یا کسی سر وقتش نرفته اعلام نیاز نشده یا به هر دلیلی ساخته نمیشه.
بله.
پتانسیل لیست ما چیکار میکنه؟ اونا رو براش لیست آماده میکنیم، بهشون میگیم شما فعلا برای رفع نیازتون، فقط در حد رفع نیاز.
بله.
شما تهیه کنید، از این ور چه کار میکنیم؟ شروع میکنیم منابع پیدا کردن برای که همون کالا رو بتونیم چه کار کنیم در اولویت ساخت بگذاریم.
صحیح.
حسب نیاز. یه کاری هم که سعی میکنیم برای اینکه سازنده بهتر بتونه کار رو ببره جلو، تا اونجا که میشه نیازا رو تجمیع کنیم، چون خیلی فرق میکنه شما بخوای یه کالا رو یه دونشو بسازی یا مثلا 100 تا دونشو.
بله.
طبیعیه که هم به صرفه تره، هم کار کردن اصلا در روش توجیه پذیر تر است.
بله.
یه بحث دیگه که ما توی این حوزه دنبال کردیم اون اینه که شما توی واقعیتش ساخت داخل دو تا چالش، این دو تا پاشناشیل داره به قول گفتنی.
بله.
یکی بحث زمانه، یکی کیفیت.
بله.
امکان داره شما یه کالای ایرانی کیفیت لازم برخورداره، ولی زمان تحویلشون سازنده میگه من کالا رو با همون کیفیت مورد انتظار به شما میدم، ولی باید 12 ماه به من زمان بدی.
صحیح.
در حالی که امکان داره خب کسی که خط تولید داره به تمام دنیا داره تولید میکنه توی شرکت خارجی، این زمانش به نسبت یک سازنده ایرانی طبیعتاً کمتر باشه.
بله.
ما برای این راهکار به شرکت‌ها نامه زدیم، خواهش کردیم که بعضن حتی برای کالای خاص هم مکاتبه کردیم، ولی عمومی این کارو کردیم که خواهشن کالاهایی رو که میخواین ساخت داخل انجام بدید حداقل یه 6 ماه یک سال قبلش این کارو انجام بدید.
این آیین نمایی که میفرمایید آقای مهندس نمادی چند وقت تصویب شده ذیل اون قانونی که من درس کردم؟
ما چون وزارت نیرو حقیقتش بخوای خودش حقیقت پیشگام ساخت داخل بوده، ما تقریبا نزدیک از بعد از انقلاب مخصوصا دهه 70 به بعد این رویه ها رو خود ما قبل از اینکه حالا این چیزا به صورت قانون عمومی در بیاد تو سیستم داشتیم. ولی خب طبیعتا با توجه به این قانون و تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن رو بحث کالای ایرانی سعی کردیم بالاخره حالا با یه شدت بیشتری حداقل تو اجراش دنبال کنیم، کما اینکه حالا اگر فرصتی باشه من توضیح میدم که وزارت نیرو زمانی ما این بحث‌های ساخت داخل رو بردیم جلو که واقعا هیچ یک از این محدودیت‌هایی که الان وجود داره واقعا نبوده و ما این
حالا
که
خودجوش بوده در وزارت نیرو.
بله تو وزارت نیرو شما در 70 از خود نیرو از ساخت خود نیروگاه تا قطعات ریز یه توی بازه شروع شده. واقعا قبول کنید اگر این زیر ساخت ها قبلا ایجاد نمی شد الان من به این راحتی نمیتونستم راجع به این موضوع حرف بزنم که آقا من اینو دارم میسازم به خاطری که اون زیر ساخت قبلا ایجاد شد.
اجازه میدید آقای نمازی من با سوالات که میپرسیم بحث جلو ببریم؟
بله در خدمتتون.
آقای نمازی من برام همیشه سوال بوده که وقتی قیمت برق تو کشور ما تکلیفی است، قیمت انرژی در کشور ما تکلیفی است، ما مثلا کیلوواتی 80 تومان برق می فروشیم در حالی که خیلی بالاتر از این برای بله. دولت تمام میشه. آب هم همینطور، حالت حوزه آب هم ورود بله. خواهیم کرد به این حوزه. چطور سرمایه گذاری در این زمینه صورت گرفته؟ این سرمایه از کجا اومده؟ اگر سرمایه از سوی دولت اومده به عنوان زیر ساختش کار نداره، بالاخره دولت وظیفه‌اش ایجاد زیر ساخته.
درست.
بخش خصوصی با چه علاقه ای، با چه میلی به سمت سرمایه گذاری در حوزه تولید برق افتاده؟ اصلا داریم تو این زمینه بخش خصوصی یا نداریم؟
بله همین الان جهت اطلاعاتون سهم تولید، یعنی تعداد تولید کنندگان خصوصی از دولتی بیشترن.
چه تعداد آمار میدید؟
من مثلا حدودا حالا شما بالغ بر 60% شبکه رو بخش خصوصی داره اداره میکنه،
یعنی تولید دیگه درسته؟
بله بخش خب. تولید.
پس بنابراین تولید وقتی به دست بخش خصوصی بشه توزیعش هم به دست همونه دیگه، یعنی درسته؟
یه بار دیگه بفهمید.
عرض کردم وقتی بخش خصوصی رو تولید ورود کرده باشه توزیع هم دست همونه دیگه.
مکانیزم توزیع متفاوته. ببینید ما 3 تا بخش داریم تو برق: تولید، توزیع، انتقال.
خب
و هدایت و شبکه گردش مالی و سازمانی شبکه از این مکانیزمی به نام بازار برق تبعیت میکنه. ما کالامونو در اون بازار که زیر نظر خود مجموعه توانیر هست ارائه میکنیم، اونها به توزیع میدن. توزیع طبیعتا همون مکانیزمی که فرمودید قیمتش تکلیفیه و انجام میده و اون مابعد تفاوت رو دولت یک جوری برای اونها جبران میکنه اگر مابعد تفاوت بین قیمت فروش. در مورد قیمت فروش هم همینطوره، یعنی درسته ما بازار داریم ولی مکانیزم های قیمت گذاری به صورت یک بازار آزاد نیست، از چارچوبه خودش پیروی میکنه.
دلسته.
اما ببینید واقعیت امر اینه که در سالهای گذشته سعی شده با یه ساز و کارهایی بخش خصوصی رو همراه کنن. البته این بخش تغییر نرخ ارز و مباحثی که الان پیش اومده خودش نیازمند اینه که از نوع سازوکاری باشه که خود اون مجموعه‌ای که متولی امر هستن این کار رو انجام میدن. ولی یکی از کارهایی که قبلا انجام شده بود که بخش از این نیروگاهایی هم که وجود داره از اون مکانیزم ساخته شده، خرید تضمینی برقه.
درسته.
یعنی به سازنده تضمین میدادن شما این نیروگاه رو که میسازین
بله.
مثلا تا 5 سال تا 10 سال به یه نرخی که بالاتر از نرخ‌های نیروگاه‌های دیگه بود
بله.
شما چه در هر صورت شبکه نیاز داشته باشه نداشته باشه، ما این ظرفیت شما رو به یه قیمتی می‌خریم، یعنی خرید تضمینی سایر کالا
بله.
وقتی شما تضمینی کالاتون رو شبکه می‌خره پس دیگه براتون انگیزه وجود داره دیگه، اطمینان دارید که اون سرمایه شما برمیگرده بهتون.
یعنی در واقع
در گذشته به این مکانیزم استفاده شده.
آقای نمازی ببینید می‌خوام به یه مشکل اشاره کنم بعد بگم که در دل این مشکل چطور از کالای ایرانی و تولید ملی داره حمایت میشه. آیا این مکانیزم درستی است یا نه؟ این من در واقع یه سوال میخوام بپرسم. ببینید شما برق رو از تولید کننده بخش خصوصی میخرید به قیمتی که برای او بصرفه.
بله.
پول ندارید بهش بدید. مثلا 20 تا 30 هزار میلیارد تومان بله. بدهکار میشید. خب؟
بله.
مثلا بهشون اوراق میدید.
درست.
این اوراق مثلا ما رو 1 سال دیگه است، 2 سال دیگه است.
بله.
این آدم برای اینکه پول عوامل خودش رو بده مجبور این اوراق رو با مثلا 20% 30% تنزیل قیمت ببره بفروشه.
درسته.
یعنی اون سودی که قراره ببره رو بابت تنزیل اوراق از دست میده، یا مثلا بخش عمدهش رو از دست میده. اما چون معتقده یا در واقع در واقعیت اینجوری است که مشتریش دولته، میگه بالاخره دولت هر جوری مونده این بده منم میده، حالا با تاخیر. پس بنابراین این شرایط رو حفظ میکنه.
بله.
میخواد اینو توسعه بده، میگه خب من وقتی مثلا قرار یه برقی رو تولید کنم بدم دولت، دولت پولش رو به من بده، دولت با این شرایط میده، خب من نمیام یه دونه نیروگاه بکنم، دوتا رو بکنم سه تا، مگه اینکه یک امیدی باشه به اون منفعتی که میبره دیگه. ببین من تا اینجای عرایضم به هیچ عنوان بر نمیگرده به اینکه ما برق رو به قیمت واقعی به مردم بدیم، من اصلا نمیخوام اینو بگم. اگر به اینجا رسیدیم اون وقت میگیم با چه سازوکاری. خب توی همچه شرایطی سرمایه گذاری میشه سرمایه گذاری آکواریومی، یعنی من دلم میخواد تو ما آب آزاد شنا کنم، ماهی هم بگیرم، اما این آب آزاد وسعتش بنزه آکواریومه، ماهیاش هم ماهیای کوچیکه. پس بنابراین سرمایه گذاری تو این حوزه اونطور که دلم میخواد رشد نمیکنه. از طرفی دولت و دستگاه‌های دولتی دائم بدهکار میشن. عین همین اتفاق ما تو حوزه گندم هم داریم، یعنی ما گندم رو خرید تضمینی میکنیم، به قیمت ارزان میدیم آرد میشه، به همون قیمت میدیم دست مردم. حالا من باز نمیخوام بگم گندم بعد گرون شه نون بعد، اینا نمیخوام بگم، ها میخوام بگم این مکانیزم های این چنینی باعث میشه دولت دائم بدهکار بشه. دولتی که بدهکار بشه شونه هاش سنگین بشه، میخواد یه تصمیمی برای اقتصاد بگیره، نمیتونه.
بله.
کسری بودجه میاره، نمیتونه. این کسری بودجه رو از کجا باید جبران کنه؟ یه سال، دو سال، سه سال، هی کسری بودجه ادامه پیدا میکنه، به جای میرسه که یه دفعه نوسان نرخ ارز اتفاق میفته. یعنی سعی میکنه تورم رو پایین نگه میداره، با این فشاری که روشونه خودش تحمل میکنه نمیتونه یه جایی تحمل کنه، یه دفعه قیمت ارز بالا میره، یا نمیاد پول چاپ میکنه توزیع میکنه. یه دفعه اون چیزی رو که باید واقعی بگیره چهار سال غیر واقعی میگیره، سال پنجم ششم که میشه یه دفعه مجبور میشن واقعیش کنن. حالا الان همون سرمایه گذار بخش خصوصی که اون برق تولید کرده برای من شما، همون آدم چون قیمت ارز بالا رفته بعد با بهای بیشتری ازش بخری، یعنی باز دوباره دولت دوباره بدهکار میشه. حالا این بدهی ها رو چجوری جبران میکنه؟ از ماقبل تسعیر نرخ ارز. ببینید این روال رو ما از لااقل من وقتی یادم میاد این روال بوده، حالا فقط یه مکانیزم های تشویقیش زیاد شده. ما با این وضعیت اگر جلو بریم مثل تابستون امسال دچار مشکل برق نمیشیم آقای نمازی؟
ببینید سرم، اولا ما الان بخش اعظم شبکه که سرمایه گذاری قبلا سرمایه گذاریش انجام شده. بله. ما بخشی رو که الانم امسال به عنوان افزایش ظرفیت، این که به طور کلی برای این بحث اقتصاد برق به عنوان یه چالش مجموعه باید یه سازوکاری اندیشیده بشه که بعضیش و نکاتش رو جناب عالی هم فرمودین. خب این بخش یه بحث کلیه و درست هم هست.
بله.
اما واقعیتش اینه که ما با توجه به این که پروژه هایی رو که خیلی از این پروژه ها رو که از قبل شروع کردیم و عرض کردم بالاخره سازوکاری مثل وام یا بحث خرید تضمینی یا از این قبیل براش اندیشیده شده بوده، امیدواری هست که برای تا حداقل پیک سال آینده بخشی از اون سرمایه گذاری به مرحله بهره برداری برسه. یه مقداری هم از همین نیروگاهی موجودمون ما سعی میکنیم انرژی بیشتری بگیریم و اگر مشکل آب به اون صورتی که سال قبل بود نباشه، یعنی بارندگی ها کمکی کرده باشه بخشی از اون میزان کسری ما رو اون بخش جبران کنه، امیدواری هست که این خاموشی ها حالا به صفر برسه یا عددش خیلی حداقل بشه. با اون نکته ای که یک رویکرد کلی خود مجموعه وزارت نیرو مثلا شخص آقای وزیر که خیلی نسبت به موضوع دغدغه دارن بحث مدیریت تقاضا هست.
بله.
که مقداری از اون سمت هم کم بشه، اگر همه این عوامل دست به دست هم بده این کار اتفاق میفته. ولی بخشی که خود من حالا تا حدودی زیادی روش دارم کار میکنم و متولی مجموعه هستیم اینه که ما بتونیم توی حوزه قطعات یدکی و به شما یه شبکه‌ای داری باید این شبکه رو بتونی حفظ کنی.
به
80,000 شبکه مگاوات شبکه بعد این خودش نیازمند ارزم به حضورتون قطعه هست، نیازمند لوازم یدکی هست که لوازم یدکی هم باید قیمتش برای کسی که داره تأمین میکنه بیارزه و هم موجود باشه. شما امکان داره بعضی قطعه رو حتی پولم بدید وجود نداشته باشه اصلا.
بله.
ببینید کاری که ما داریم روی کردی که ما داریم دنبال میکنیم اینه که ما یک کاری انجام میدیم که اولا یک کالای داخل کشور تولید بشه. این چند تا مزیت داره. اولا به اقتصاد مملکت، به اشتغال مملکت کمک میشه، چون کالا دیگه ارز از مملکت خارج نمیشه دیگه، اون از حیث ملی به عنوان یه دغدغه. ولی در حیث بنگاهی به قضیه که نگاه کنید، شما یک کالای رو که داخل کشور داری تولید میکنید، این کالا اولا برای شما طبیعتا به صرفه تر هست.
بله.
دوما خدمات پس از فروشش به راحتی طبیعتا شرکت خارجی هیچ الزامی نداره در هر لحظه هر ساعتی پاسخگوی ما باشه، در حالی که شرکت داخلی هر اشکالی شما داشته باشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. و هم دو و نکته خیلی شاید اهمیتش بالاتر اینه که در دسترس جنابعالیه. شما این کالا رو الان خیلی از با همین شرایطی که فشارهای سیاسی که هست، خیلی از کالاها واقعا تامینش دشوار از منابع دیگه، حتی اگر شما بتونید مبلغش رو تامین بکنید. روی کرد کلی صنعت برق که توی این مدت من حداقل نمیگم موفق، یکی از موفق ترین دستگاه‌ها بوده و دلیلش هم اینه که این کار رو از سالیان قبل شروع کرده. یعنی زمانی که مثلا شما ببینید شما در حیث از پره توربین گاز که اصلا پره قطعه داغ هست، یک قطعه هایتک در دنیاست.
یعنی ما در واقع یه جوری داریم از جیب میخوریم از گذشته، درست میگم؟
از جیب نبی سرمایه گذاری مملکت، شما رفتی زیر ساخت و ایجاد کردی، داری ازش بهره برداری میکنی.
اما باید بستری فراهم بشه که بخش خصوصی بیاد و این تن رنجور وزارت نیرو رو از رنج نجات بده. همین بحث اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اون چی که رهبر معظم انقلاب فرمودن گام دوم انقلاب، سپردن در واقع کارها به دست جوانان، همین هست که بستری فراهم شه، نیروهای تازه نفس و جوان بیان ورود کنن برای سرمایه گذاری. اما چون این تن رنجوره متاسفانه سرمایه گذاری نمیشه. اگر اجازه بدید آقای نمازی، یه گزارش آماده پخشه، گزارش رو هم بشنویم. من از مردم خواستم به مجموعه عملکرد وزارت نیرو نمره بدن. تا اینجا پیامک هایی که برای من اومده از سوی مردم عزیز، شماره های مثلا از 10 تا 14 به مجموعه فرمایشات جنابعالی و سوالاتی که بنده پرسیدم. من گزارش رو بشنویم، بیام یکی دو تا پیامک هم بخونیم، چون من سوالاتی که میپرسم بخشیش از سوال نکاتی است که مردم برای ما میفرستن. گزارش رو بشنویم، من پیامک ها رو میخونم، نظرتون درباره یه پیامک مردم بدید و نمره به کار خودتون بدید. خواهش میکنم. بریم و برگردیم.
خیابان خیام، خیابونیه که اگه گذرتون خورده باشه فروشنده های عمده ای رو میبینید که تو حوزه شیشه هستن، اما اصلا شیشه هایی که تو حوزه انرژی هم میتونن خیلی تاثیر گذار باشن. اومدم به این بازار و با یکی از افرادی که از فروشندگان عمده به نام این حوزه هستن، خیلی قدیمی هن، میخوام صحبت کنم که نسلی همیشه قلوبشون بسیده. سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر.
به من بگید الان اوضاع شیشه های جدیدی که حالا بحث اتلاف انرژی هم توش گنجونده شده چطوره؟ ما تولید داریم یا نه همه وارده؟
والا الان چند سالی هستش که تولیدات ما خیلی خوب شده نسبت به خارج، تقریبا داره با اونا رقابت میکنه و به روز رسانی داره میشه. واقعا
شیشه هست که میگن بلژیکیه، الان جایدن هم مثل که یک ماه تولید کننده های ما آمدن نمونه اونو بزنن. اون چه شیشه؟
این شیشه به نام سان انرژیه، برای جلوگیری از نورای بد خورشیدی و جلوی سرماگرما و اتلاف انرژی میگیره. و این شیشه قبلا از خارج بلژیک